الرحيم به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مسئله یک، المدار فی التطهیر زوال و عین نجاسه دون اوصافها فلو بقیت الریح و او اللون مع العلم بزوال العين كفا الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار او يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در ابتداء بحث از مطهرات موارد و شرایط را بیان فرمودند و مبانی اجمالا بحث شد. مطهر اول که ماء و آب بود، شرایط آن از قبیل طهارت و اطلاق و عدم تغییر و ونگهی عصر و ورود بحث شد. پس از که مبانی برای ما روشن شد، به عنوان تطبیق مسئله رو ایشان بیان می فرماید. مسئله اول که با توجه به اون مبانی که بحث کردیم روشن و مشخص است، می فرماید مدار در تطهیر به آب زوال عین نجاست است، نه زوال اوصاف مثل لون و طعم و رائحه. می‌فرماید که اگر پس از زوال عین باقی بماند رایحه و لون، با علم به زوال عین طهارت به عمل آمده، کفا، این تطهیر کفایت میکند. مطلب رو به طور کامل گفتیم، اجمالش این بود که اطلاق ادله تطهیر در اینجا می تواند مطلب را به طور کامل اعلام کند که ازاله عین نجاست کافی است، مضافا بر آن سیدنا الاستاد فرمودند که لون و طعم و رائحه از مفهوم نجاست خارجه. نجاست همون عین و همون اجزایی است که ما تعبیر میکنیم در بحث ازاله اجزاء صغار. پس از ازاله اون اجزا دیگه نجاست مرتفع شده است. لون و طعم و رائحه خارج از مفهوم است. این بحث مفصل مطرح شد و بیان شد و تکرار نکنم، فقط به جهت آمادگی ذهن شما این مقدار اشاره به عمل آمد. اونگهی می فرماید الا ان یستکشف من بقائه ما بقاء الاجزاء، مگر اینکه از بقاء رنگ، رنگ نجاست مثلا رنگ خون یا بوی نجاست، بوی خون مثلا، حالا بهترین مثال این خون باشه، یا طعمش کشف بشود بقاء اجزا، که بگیم اجزاء نجاست باقی است، چون رنگ جزء را در ذهن دارد، کشف بشود. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، اونجا هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ معایر معقول بحث مفصلی داشتیم. عدم انفکاک حرس از معروض، یا به عبارت دیگر عدم تحقق عرض بدون معروض. و بعد از لحاظ علمی هم گفتیم که رنگ و طعم و اینها از اجزاء صغاری است که با آلات و ابزار امروز کشف می شوند که جزء از عین در این لوم و طعم باقی است. اینا رو بحث کردیم مفصل، به ذهنتون سپرده اید، دیگه تکرار نکنیم. هرچند تبلیغ رفتید و مدت مسافرت و اینها، ممکنه این چیزا هم یاد شما نباشه، ولی اگر این آقای علیزاده که حافظش خیلی خوبه، اگر چیزی یادش میبود خوبه.
ما هم مشکلات میاد.
بله حافظش خوبه ولی مشکلات زیاده، مخصوصا دانشگاه من بر می رفته است، ایشون اون هم در دانشگاهی که ابنای عامه هم بوده، اونجا مشکلات درگیری هم داشته از تو جزاه الله خیر. بنابراین اجمال بحث این بود که فقها می گویند در بحث نجاست را دید عرف مدار اعتبار است، عرف رنگ نجاست را خود نجاست نمی دونن. و ما در جواب تحقیقی ما گفتیم که بر فرض اگر ذرات ریز به اندازه ناملموس باقی باشد، از نظر علم و عقل هم مؤثر اثر نیست، نه از لحاظ عقلی و نه از لحاظ علمی، تقریبا جزء باقی مانده فانی شده خونسا شده است. اجمالش این بود و این بحث رو کامل کردیم، دیگه تکرار نکنیم. اما نکته ای که اینجا مطرحه، یک قاعده می در دست شما، می فرماید که بقاء رنگ و طعم و رائحه نجاست بعد از ازاله عین ضرری ندارد، مگر که از بقاء لون کشف بشود، عرفاً کشف بشود که ذرات ریزی از اون نجاست و عین نجاست باقی است. و به طور طبیعی در این صورت علم حاصل می شود به عدم ازاله، چون ازاله چه بود؟ ازاله اجزاء صغار متعلق به عین نجاست. و اگر کشف بکند لونیاتم از بقاء اجزاء صغار، در حقیقت ازاله عین به عمل نیامده. قاعده چیست؟ اینجا میتونید شما اصلی به کار ببرید یا قاعده یا اطلاقی. اطلاق ادلتون کجا بود؟ خب اطلاق ادله رو اینجا بیارید، اطلاق دلیل تکفیر. اصلا اگر دارید مثلا اصالت و صحه را به کار ببرید، چرا نمیتونید اطلاق یا اصل، منظور اطلاق یعنی اصل لفظی یا اصل عملی به کار ببرید؟ قاعده همیشه قواعد و اصول جایی کاربرد دارند که علم برخلاف نباشد. کشف شده یعنی علم برخلاف وجود داره. یه نکته رو هم اضافه کنید که اون نکته به قول مرحوم شیخ صدرا نکته مطویه است. اون نکته مطویه چیه؟ مضافن بر علم اطمینان هم مانع جریان اصل و قاعده می شود. این حرف رو شنیده بودید که موضوع جریان اصل شکه، خب، و بعدم گفته بودید که شک هرچند خیلی احتمالش ضعیف باشه، درسته، اما به شرط این که در حد اطمینان نباشد. اگر مسئله در حد اطمینان بود و شک شما برخواسته از یک احتمال خلاف اطمینان بود، احتمال ضعیف عقلی، اون احتمال می شود احتمال عقلی و در فقه و اصول به احتمال عقلی اعتبار و مداری در کار نیست، باید احتمال عقلایی باشد. بنابراین هر کجا علم بود یعنی کشف، ولو قاعده داریم اطلاق داریم، ولی علم کنان در برابرشن، اطلاق در جایی که علم برخلاف داریم کارایی ندارد، هیچی. اطمینانی برخلاف هم اگر داشتیم جایی برای تمسک به اصل لفظی و عملی آماده نیست. بعد می فرماید الا ایستکشف من بقائه ما بقاء الاجزاء الصغار او یشک فی بقائها فلا يحكم حين اذن بالطهاره او شک. اینجا دیگه مطلب دقیق تر شده. چه میفرماید؟ میگوید که کشف بشود از رنگ خون که جزء کوچک از خون اونجا هست، یا نه کشف نشود بقاء جزء کوچک، بلکه شک در بقاء بشود. حالا مطلب فراموش نمیشد. چی میگفتید؟
زمان این وقتی شد لون وقتی واقعی چطور میشه کشف بشه از این؟ همون شد ما زمان صورت گرفت.
اشکال ایشان این است که کلاخ تو چاه نمی افتد. حالا اگه افتاد، فرض ایشان میگد این فرض واقعیت ندارد. شما بحث ها را، بحث های فقه و اصول بیشترش فرضی، واقعیت عملی را زیاد در بحث های علمی مورد نظر، بحث نظری است، بحثا عمدتا نظری. خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، جزاک الله خیر. آقا میری میفرماید که لون که باقی بماند از لون کشف نمی شود که جزء صغار واقعی است. حالا مجبوریم برگردیم برای که سیده و جوان دلش نشکنه. آقا گاهی لون اگر یک حجمی داشته باشد، آبم ریخته باشد و اون سماجت کند، جا خوش کرده باشد و آبم جاری و حواسم پرت، یه مرتبه میبیند که رنگی که باقی مانده یه مقدار حجم دارد، اون رنگی که یه مقدار حجم دارد سفت و محکم بوده، لا موهای محاسن مثلا قایم شده بود حجم دارد، خب کشف میکنید رنگ است و حجم دارد و حجم محتوی اجزای صغار قد آره دیگه. ما هم گفت
این زائل شد بود بود از اون بود رنگ کشف میشه که همه چیزو مانده و
نمیبینید. آره
این فرد ممکنه
بسیار عالی، بسیار عالی. الله فرض نادری سیدنا، فرض نادری. شما اینجوری فرض نکنید، اگه ذهنتون این طرف بردید که واقعا چند کیلومتر رفتید جلو، این قدم تو نرید چون جوانت عیب ندارد، مثل ما پیرمرد ها یواش حرکت کنیم. اگه ذهنتون اون طرف بردید گر کجا لون و طعم و رائحه هست حتما اجزاء صغار عین نجس اونجاست. نه اینجوری نرید، شما بگید به ندرت گاهی ممکنه اتفاق بیفته، گاهی. پس خیلی خوب مصاحبه کردید و راه آمدید، اینجا گیر ندید. اینا مسائلی نیست که گیر بکنید. او یشک فی بقائها، یا شک در شما، یشکر من هی نصب میخوانم، خب معلومه که عطف بر ایستکشفه هستی، یه وقتی نگه که چرا ایوشکه و یوشکه میخواهیم. آره این ناسبه داره. او یوشکه فی بقائها، یا مکلف شک بکند در بقای اجزاء صغار. این فرضتون آقای آمیری راحت تره، شما علم ندارید به بقای اجزاء صغار، اما شک میکنید ممکنه این رنگ رنگ تندیه، ممکنه اجزاء صغارش باقی باشه، ما حالا چشم ما خوب کار نمیکنه، شک بکنه که متاسفانه اتفاق میفته رنگ نجس. در این صورت که شک کردید، سید میفرماید که او یشک فی بقائها فلا یحکم حین اذن بالطهاره، در این صورت حکم به طهارت اعلام نمی شود. چرا؟ خب طبیعتا استصحاب دیگه، از اون استصحاب های خیلی روبرا، استصحاب موضوعی است، استصحاب موضوعی که دارای حکمه و هیچ مشکلی هم از لحاظ اجرا ندارد، استصحاب جاری می شود و حکم به نجاست اعلام می شود. این مسئله اول. مسئله دوم می فرماید انما یشترط فی تطهیر طهارت الماء قبل الاستعمال فلا یضر تنجسه بالوصول الى المحل النجسه. درباره اشتراط طهارت که گفتیم در بحث مبانی مفصل صحبت شد، در این فرع توضیح میداد ایشان که شرط است در تطهیر که آبی که ازاله نجاست میکند قبل از استعمال طاهر باشد. این برای چی گفت؟ خب معلومه که قبل از استعمال آب باید طاهر باشد، آب متنجس که نمیتوند مزیل باشد، برای این نکته میگد فلا یزر بتنجسه بالوصول الی المحل نجس. نجس شدن آب ضرر نمیزند بعد از وصول در محل. اینو بحث مفصل داشتیم. چه بود بحثش؟ قاعده انفعال، آب قلیل، اینا همش آب قلیله، آب قلیل به مجرد ملاقات متنجس می شود. شما می خواهید با آب قلیل ازاله نجاست کنید، آب که در محل نجس اصابت کرد چه می شود؟ فورا متنجس می شود یا نجس. می‌فرماید که در محل نجس که برسد و متنجس بشود ضرری ندارد، چرا ضرری ندارد؟ ذهنتون رو اگر آماده کنید، اینو بس کرده بودی مفصل. اون یکی از شرایط او از شرایط آخر بود، اب ندارد آقای واقعی. آفرین آفرین آقای حسینی، جزاک الله احسن الجزا. گفته بودیم که غسله اولی که عبارت است از ازاله عین نجاست، اینجا طهارت آب نقشی ندارد. چرا؟ چون در غسله اولی که ازاله عین می شود فقط عملیات تنظیفه، نظافت زمینه را آماده می کنه برای تطهیر شرعی. اما گفتیم در غسله اخیر که بهش میگیم غسله متعقبه به طهارت، در اون غسله اخیر اونجایی که نیاز به غسلات دارن هم غسله اخیر هست، اونجایی که به غسله واحده اکتفا می شود هم غسله اخیر هست. چرا؟ چون اونجایی که غسله واحده کافیست، بازم غسله اخیر در صورتی است که قبل از آن غسله ازاله عین کرده باشد. چون غسله واحده هم کی کارساز است؟ بعد از ازاله. یادتان نرد اونی که میگی نیاز به غسله واحده دارد بعد از ازاله عین نجاست. خب در غسله قبل از غسله متعقبه به طهارت هدف از اون غسله چیست؟ ازاله عینه، تنظیفه. اونجا ما طهارت لازم نداریم، عین باید ازاله بشه. اما غسله متعقبه به طهارت باید پاک باشد و در حین استعمال هم، تحقیق اینه که در حین استعمال هم نجس نشود. اینجا یه دونه اختلاف مبنایی هست ظریف، این فقط ثمر علمی دارد، ثمر عملی ندارد. سیدنا استاد می‌فرماید که غسله اخیره یا غسله متعقبه به اجماع و ضرورت استثناء شده است از قاعده انفعال، چون در غسله اخیر هم بالاخره آب ملاقات میکند، آب قلیل به متنجس، به متنجس هم ملاقات بکند آب قلیل میشود
نجس.
استثناء شده است به اجماع و ضرورت، و الا انسد باب التطهير بالقلیل. اگه این استثناء نباشد باب تطهیر به آب قلیل کاملا بسته می شد. ایشان اینجوری می فهمد. اما تحقیق این است که در غسله اخیر با توجه به این که عین ازاله شده، یک، دو، آب ورود دارد، سه، اگر یادتون هست مبنای تحقیق درباره ملاقات چه بود؟ ملاقات و سرایت. ملاقات تنها کافی نیست برای تنجیس، لذا ما یک مسئله را خیلی دیدیم مهم هست حل کردیم. چه بود؟ گفتیم یک دیگه بزرگ، یک قطره دیگه بزرگ از آش مایع دیگه، به یک گوشش یک قطره خون افتاد، از باب ملاقات نجس و تنجیس قاهر انفعال چه میشد؟ کل قابل نجسه. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم ام از مجموع ادله آنچه استفاده می شود این است که ملاقات مع سرایه، اقلا مع احتمال سرایه، این می شود باعث انفعال. و اگر علم به عدم سرایت باشد، یک قطره ریخته به سرعت اونو با یک ملاقه بر می داریم، کل قابلمه یقین داریم که اونجا سرایتی نشده، حکم به نجاست معنا ندارد. یادتون این مسئله؟ پس ما حالا تحقیق گفتیم که در قاعده انفعال دو تا نکته است، ملاقات و سرایت در حد احتمال. اگر علم به عدم سرایت داشته باشیم و ملاقات صورت بگیرد، دلیل بر تنجیس وجود ندارد. تازه قاعده‌ای که امروز خواندیم هم اونجا حضور خواهد داشت. کدوم قاعده؟ عدم اجراء اصول و قواعد مخالف علم. علم به عدم سرایت داریم، میگیم قاعده ملاقات، قاعده انفعال، قاعده انفعال مخالف علم که نمیتوند باشد. خوب فهمیدید؟ بسیار خوب. با توجه به این نکته ها، طهارت آب را ما گفتیم پس از ازاله و با شرط ورود اصلا استثنا نمی شود قاعده انفعال، نیاز به استثنا نداریم، بلکه با اون ملاقاتی که ورود هم داره و نجسی هم نیست دیگه، متنجسه. آب که میاد در همون قسمت اول ورودش تطهیر رو انجام میداد و سرایت وجود ندارد، اصلا نیازی به تخصیص قاعده در کار نیست. خود غسله متعقبه به طهارت طاهر است تا اینکه تطهیر رو انجام بدهد. این بحث علمی بود، گفتم فقط علمی محض، منتها اثرش در جاهای دیگر هست، همون که مثالش رو زدم براتون، مثل دیگه بزرگ در مراسم، مراسم هیئت ها، اینا خیلی اتفاق می افتاد، اتفاق کمی هم نیست. و از اون طرف تطهیرش هم کار مشکلی بود که اونم گفتیم دیگه تکرار نکنیم، که اگر یک ظرف بزرگی از آب نجس شده است، به محض وصل که علم به عدم نفوذ داشته باشه، فقط مجرد وصل کافی نیست، احتمال نفوذ را باید داشته باشیم تا تطهیر به عمل بیاد. این ها بحثایی بود که مفصل گفته شد. اما میفرماید و اما اطلاق، آقای مجتهد زده، و اما اطلاق، این عنوان بکنه بعد فرمایش شما رو گوش کنید، و تغییر میفرماید و اما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول، من حينه و قبله و بعده همه را خاطر میکنه، به خاطر اینکه مبنیه. شما وقتی به ادبیاتی که خیلی دقت دارید گیر ندید. فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكفه. اطلاق که مضاف نباشد، تغییر هم که تغییر به لون نجس نباشد، تغییر و مضاف، تغییر و عدم تغییر و اطلاق را جدا بحث کرده است ایشان. شاید برای توضیح باشه و الا هر دو در حقیقت تحت عنوان اطلاق مندرج میشد دیگه. شرط اطلاق یعنی مضاف نباشد و تغییر. منتها چون تغییر ایشان جدا بحث کرده ان، لذا ما هم هر دو را طبق متن دو عنوان اعلام کردیم. میفرماید که اطلاق شرط است هم قبل از تطهیر و هم حین تطهیر، حین الوصول، انما هو قبل الاستعمال وحینه فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكفي كما في الثوب المصبوغ فانه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر. میگد آب قلیلی که صوب متنجسی را میخواهد تطهیر بکند، صوب متنجس اگر رنگی باشد در حال وصول به اون صوب و حتی بعد از عصر اون صوب اگر آب رنگی بیاید بیرون تطهیر به عمل نیامده. چرا؟ چون آب مضاف مطهر نیست و آب قلیل که مضاف بشود دیگه قابلیت تطهیر را ندارد. و در آخر می فرماید همین طور هست و کذالک التغییر، تغییر مثل مضافه، حین قبل از تطهیر و حین تطهیر باید آب مطلق باشد نه مضاف باشد به شیء پاکی و نه مضاف و متغیر باشد به لون و طعم و عفوا نه متغیر باشد به لون نجس. این شرط اصلی است، دلیلش هم واضح، قبلا هم شرحش رو دادیم. بعد میفرماید که فما دام یخرج منه الماء الملون لا يطهر الا اذا كان اللون قليلا لم يسر الى حد الاضافه. مادامی که آب ملون است یعنی مضاف و لا یطهر، این نمیتواند مطهر باشد مگر الا اذا کان اللون قلیلا، مگر اینکه لون و رنگی که از متنجس به آب رسیده است رنگ خفیفی باشد که در حد اضافه و مضاف شدن، مضاف بودن نرسیده باشد. شما خوانده اید و مطلبم روشن براتون. محض رنگی شدن از صدق اضافه نمی کند، اضافه آن است که عرفن آب بهش صدق نکند، صحت صد داشته باشد. معیار اینه. معیار چه شد؟ اگر یک آب رنگی هست که در عرف گفته شود این آب نیست، این مضاف. اگر رنگ کمی دارد، یک آبی است که یک مقدار رنگ گرفته ولی آبه، او هنوز مضاف نشده. مطلبی که به عرف احاله بشود، یادتونه دیگه خیلی بحث کردیم، مطلبی که به عرف احاله بشد مطلب مشکلی است. احتیاط از یک سو وارد می شود وسوسه از سوی دیگر وارد می شود. درگیری بین احتیاط و وسوسه از یک سو، و بعدم راه تشخیصم یک معیار ضابطه نیست. معیار ضابطه که نبود می شود رأی و نظر عرف. کلیش رو بگم که به دردتان می خورد، برای شاگرداتان بگیم. حجیت عرف دو تا شرط دارد: یک، تشخیصش بدور از ابهام باشد، دقیق تشخیص بدن. دو، عرف مخالفی نباشد. مثلا عرف اینجا دیدیم این آبو میگد که مضافه، عرف دیگری اون طرف دارالشفا میگد نه این مضاف نیست. اگر عرف متقابل داشتیم عرف از کار میفته. چرا؟ چون عرف از چه بود؟ از چه ادله‌ای بود؟ از ادله لبیه بود. ادله لبیه توان مقاومت در برابر اشکال و آسیب و معارض رو ندارد. هر موقع گفته بودم ادله لبیه در زمین هموار حرکت بکند، هر کجا به دست انداز بخورد از کار افتاده. پس حجیت عرف اون شد. اما ما درباره آب نظر عرف را آوردیم با یک قاعده اصولی منطبق کردیم. قاعده اصولی چه شدش؟ صحت سن و عدم صحت سن. یه نکته آقای علیزاده هنوز براتون نگفتم، اینو فردا میگم انشاءالله. فرق بین تبادر و نظر عرف. این تبادر با نظر عرف در معانی چقدر با هم نزدیک، خصوصیاتش چیست؟ ظاهرا اینو به شما هنوز نگفتم، این قایم شده تا هنوز جنس جدیدی است که انشالله براتون گفته بشه. بنابراین اجازه بدید، بنابراین در دید تحقیقی میبینیم اگر صحت سلب داشت او مضافه، اگر صحت سلب از آب نداشت مضاف نیست. و بعد هم از همین باب اگر از آب تا کلمه آب به کار ببریم، اون آبی که رنگ خفیف دارد تبادر بکند هنوز آبه، ولی اگر رنگی دارد آب بگیم و اون آب ملون به ذهن نیاد دیگه مصداق آب نیست. فرق بین تباد، فرق بین سیره و عرف دقیق گفته بودم که سیره عملی، عرف نظری و فهمه، و سیره عمله. و فرق بین تبادر و عرف البته فرق داره، ولی با هم چون نزدیک هست براتون شرح بدم فردا انشاءالله. برای سلامتی آقای زمان صلوات خواهم گفت.